خاک زرخیز ایران چشم به جمال شکوفایی و تمدن و فرهنگ باز خواهد کرد؟ به راستی چه کسی پس از اردشیر اول بر تخت فرمانروایی زادبوم مادریمان ایران تکیه میزند؟ پاسخ این سوال را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. تا آن زمان بدرود.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه در زیر زمین و تحلیل و بررسی آثار آیزک بابل با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزار توی داستان، جمعه 14 آذر و تکرار آن سه‌شنبه 18 آذر ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جان برکف، نویسنده هاجر کوشکی، با شرکت هنرمندان امیر فرهانیا، رامین پور ایمان، شهریار همزیان، احمد گنجی، احمد لشینی، باقر کریم پور، ماندانا اصلانی، سینا نیکوکار. کارگردان مجید حمزه، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. آخرین قسمت.
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین شنیدید لطف‌الله شیرازی که روزنامه‌نگاره بعد از کشته شدن میرزاده عشقی با مدرس آشنا میشه. برخلاف توصیه اداره امنیه، مدرس مراسم باشکوهی برای تشییع و تدفین و ختم میرزاده عشقی برگزار میکنه و لطف‌الله از این قدرت مدرس شگفت زده میشه. بعد از قتل میرزاده عشقی، روزنامه نگارها برای تأمین امنیتشون در مجلس تحصن میکنن. لطف‌الله که تا حالا دورادور از مدرس شنیده بود، با او بارها دیدار و از مدرس تبعیت میکنه. احمد خان مأمور نظمیه لطف‌الله رو از ارتباط با مدرس برحذر میکنه، اما لطف‌الله توجهی نمیکنه. از طرفی به دلیل کشته شدن یکی از اعضای کنسولگری آمریکا در تهران، رضاخان نخست وزیر وقت اعلام حکومت نظامی میکنه. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید آخرین قسمت این نمایش رو.
از آن کس تو ترسد بترس یکی، وگر با چو او صد برآیی به جنگ. از آن مار بر پای رای زند، که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. نبینی که چون گربه عاجز شود، برآرد به چنگال چشم پلنگ. چه خبره سگ نگهبان؟ چه خبره این همه سر و صدا؟ چیه؟ کسی تو باغه؟ حکایت رضا خان و کاراش همینه، عاجز شده داره چنگال نشون میده. من چرا بترسم؟ باید مثل جناب مدرس نترس باشم. نترس. غریبه نیست، آشناس، دلاوره. سلام دلاور. تنهایی؟
علیک سلام. میگم این سگ چه مرگشه؟
وظیفه‌شو خوب داره انجام میده. کاش همه ما مثل این سگ وظیفه شناس باشیم. این چند روزی که اومدم تو باغ با منم ناسازگاره.
چه خبر؟ مردم از بیخبری. بگو دلاور، استیزا انجام شد یا نه؟
بالاخره دود این آتیش رسوات میکنه لطف‌الله، ولی احمد خان به خونه تشنه است. ببین کف دستمو، سیگارشو رو کف دست من خاموش کرده.
شکنجه شدی؟
این تازه تهدیدشه. تو اینجا راحتی؟
دلاور، خودتو به خطر انداختی اومدی پیش من.
من انقدر بی‌معرفت نیستم که تنات بذارم. منو تو دست یاری دادیم، از غذای روزگار نتونستم همراهت باشم. حالا هرچی دم کردی بریز که خیلی تشنم.
قند ندارم. این چای خدمت تو. خالی بخور. از جلسه استیزا چه خبر؟
چند روز منتظر خبرم.
6 نفر از اون مجلس مخالف رضاخان بودن. 6 نفر، فقط 6 نفر. تو توقع داری نتیجه چی بشه؟ مدرس جون خودشو به خطر انداخت برای چی؟ تو هم با طرفداری از اون بیچاره شدی. تو کی میخوای آواره باشی؟
به من بگو تو مجلس چی شد؟
من جونم و کف دستم گرفتم تا این برگه ها رو برای تو بیارم. بخون و لذتشو ببر. فردای روز استیزا یکی از نماینده ها خواست این متن به فرانسه ترجمه بشه تا تو روزنامه فرانسوی چاپ کنه. فرصتی شد که متن استیزا رو بخونم و از اوضاع روز استیزا با خبر بشم. اینم روزنامه بعد از روز استیزا. نگاه کن. میبینی تیتر رو؟
استیزا افتضاح.
روزنامه رو میبینی؟ زیر عنوان استیزا و افتضاح در 7 ستون حملات زیادی به مدرس شده. در ضمن سردار سپه رو ستوده.
عجب. به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که خواست نامش فاش نشود، استیضاح سردار سپه رضاخان توسط آیت الله مدرس مطرح شد. جلسه استیضاح با خشونت و ضرب و شتم استیضاح کنندگان پایان یافت. در راهروی مجلس سردار سپه با آن جثه قولاسایش با دست راست گلوی مدرس را گرفته به دیوار فشار می داد. سید حسن زعیم، دوست و یار مدرس، که دید نزدیک از سید مدرس خفه شود، از عقب سر سردار سپه دو انگشت راست خود را در دهان سردار گذارده به طوری می کشد که چیزی نمانده بود دهان سردار سپه از هم دریده شود. پس ناچار دست از گریبان مدرس بر می دارد، ولی سردار به طوری انگشتان دست زعیم را گاز می گیرد که خون از آن جاری می شود.
همون روز مدرس و نزدیک مسجد سپهسالار کتک زدن.
حالش چطور الان؟
به این برخورد عادت داره.
ما هم باید درس بگیریم دلاور. سردار سپه به عوامل خود دستور می دهد که هنگام خروج از مجلس نمایندگان اقلیت را که وی را استیضاح کرده بودند مورد ضرب و شتم قرار دهند. داستان که به اینجا می رسد، سردار سپه در حال خروج از سرای مجلس خطاب مدرس می گوید: شما محکوم به اعدام هستید، شما را از بین خواهم برد.
نتیجه؟ خب نتیجه این همه زحمت چی شد؟ سردار سپه به امورات خودش مشغوله، اون بعد نخست وزیر پادشاه میشه. چه فایده داشت این همه تقلا و پخش شبنامه و از کار بیکار شدن و آوارگی؟
اون باغبونی که این درختای گردو رو کاشته شد خودش فرصت نکرده از این گردوها چیزی بخوره. سالهای سال آدم ها دارن از این گردوها میخورن، پس کاشتنش چه فایده ای داره؟ اگه بی نتیجه بود هیچ باغی وجود نداشت دلاور. مدرس در حال کاشت بذر ضد استعداده. زمان برداشته شاید الان نباشه، شاید آینده دور، شاید نزدیک.
تو مجلس نماینده قلم و دوات و باد بزن به مدرس برتاب کردن، بیرونم کتکش زدن. حتما اینو دنبال یه فرصتن که اونو بکشن.
ولی این مهمه. ببین، رضاخان در مجلس به مدرس حمله کرد، یقیان پیرمرد لاغر را گرفت و با عصبانیت کنج دیواری قرار داد و گفت: آخر سید، تو از جان من چه میخواهی؟ مدرس هم در آن حال پاسخ داد: میخواهم که تو نباشی.
من واقعا از جسارتش خوشم.
همه خستگی این چند روزه با خوندن این مطلب برطرف شد دلاور.
میگم لطف الله، باید جا تو عوض کنی.
میخوام همه این مطالب رو چاپ کنم.
به قیمت جونت تموم میشه.
بعد از چاپ مطالب اصل مطلب رو بهت میرسونم. ازش خوب نگهداری کن دلاور. حکم جلب به من صادر شده، پیش من نباشی بهتره. برو دلاور، برو.
آقای دلاور فاتح، تشریف بیارید اینجا.
شما؟
یارعلی هستم، شما منو نمیشناسید.
شما من از کجا میشناسید؟
آقا میرزا گفت پیش درشکی چیا بمونیم، به مسجد نریم.
آخه من میخواستم آقای مدرس رو ببینم.
سوالتون از که از میرزا پرسیدین، میرزا گفت پاسخ آقا رو مکتوب براتون میارم. هنوز قهر و غم استیزا ادامه داره.
گماشته آقایی؟
جان برکف آقا. گماشته نیستم، داوطلب خدمت میکنم. دیدم آقا خودش این طرف و اون طرف میره، با این اوضاعی که سردار سپه برای مخالفاش درست کرده باید از ایشون مواظبت بشه.
تو هم ترک جان کردی.
پدرم نقل میکرد یه روزی مدرس تو میدان توپخانه قصد عزیمت به قصد رضاخان داشته.
به چه کاری؟
دقیقه نمیدونم. رضاخان نماینده مجلس رو به خونش دعوت میکنه. آقای مدرس جلوی درشکه رو میگیره و میگه که تا قصد رضاخان چند میبرید؟ پدرم میگه 3 قرون. مدرس جواب میده هرگز، سردار سپه اینقدر نمیارزه. پدرم به خونه اومد و این خاطره رو نقل کرد. من از اون وقت به آقای مدرس علاقه مند شدم. میرزا اومد، طوری باش حرف نزن که جلب توجه کنی.
چجوری باش حرف بزنم؟
محض محافظ از خودت میگم.
یارعلی، از دوستمون پذیرایی کن، از خودم آماده کن، ببرش قهوه خونه.
چشم میرزا.
قهوه خونه برای چی؟ منتظر پاسخ جناب مدرسم. من مایل بودم ایشونو ببینم.
عزیزم، آقای مدرس تحت نظرن، افراد مستقیم نمیتونن باهاش در ارتباط باشن. قهوه خونه منظور اینه که تو رو از اینجا دور کنه.
پاسخ من چی میشه؟ میرزا از لطف الله خبر دارین حالا؟
آقا ازشون خبری نداشت، هیچ خبری.
خب من یه ماه از لطف الله بی خبرم.
زودتر خبر میدیدی؟
میترسیدم میرزا.
حتما پیگیر امورش هستیم.
در زندان نیست، احوالش از رفاقای دربند پرسیدم، میخواست شبنامه توضیح کنه، وقای مجلس رو بگه. بگم اونم هیچ چاپخونهی باش همکاری نکرده.
از سرس جونشون
این وقایه روز استیزاه به دست خط خود لطفالله. لطفالله برگارا نوشته و بخش کرده.
پس همون زنده است.
دست خط اون برای روزنامه نگارایی که باش کار میکنن آشناست.
وقتی شبنامه ها رو پخش کرده یعنی زنده است.
خیلی وقت از پخش شبنامه ها میگذره. اگه سرحال بود بیکار نمیشه است، شبنامه میداد.
اینم جواب سوالی که از آقا پرسیدی.
خیلی ممنون.
بیا سوار شو.
مشت زیر نظر آقا. برو.
چشم با اجازه.
هی
من امیدوار بودم آقای مدرس از لطف الله با خبر باشه.
راه و رسم روزنامه نگاری رو به من یاد بده.
میخوایی چی کار کنی؟
روزنامه نتونم چاپ کنم برگه می نویسم، مثل دوست لطف الله وقایع رو می کنم. میخوام خوب قلم بزنم.
سرنوشت لطف الله نامعلومه.
سرنوشت هیچ کدوم اون معلوم نیست. دلیل نمیشه از ترس آیندهی که از اون بیخبریم با عزت زندگی.
درسته، من هرچی بلد باشم یادت میاد.
میتونم بپرسم سوالت از آقای مدرس چی بود؟
من از آقای مدرس پرسیدم از این پس در مبارزه خود امید موفقیت داری؟
چه جواب دارم؟
ایشون پاسخ دادن من در این کشمکش چشم از حیات پوشیده، از مرگ باک ندارم. آرزو دارم اگر خونم بریزد فایده ای در حصول آزادی داشته باشم. من از دستگاه رضاخان نمی ترسم، اما او با تمام قدرت و جلال و شوکت و سهولت سلطنتش از من می ترسد.
شنوندگان عزیز، آخرین قسمت نمایش جان بر کف رو شنیدید. امیدوارم همچنان با رادیو نمایش همراه باشید.
به نام خدا. دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم. یکی از مطالبی که بیماران خیلی سوال می‌پرسن مصرف مکمل‌های غذایی ویتامین‌ها در رابطه با بیماری کرونا هستش. ویتامین‌هایی که برای بیماری کرونا استفاده میشه بین مردم خیلی‌ها می‌دونن، ویتامین روی یا زینک، کروم، ویتامین د و B12 و ویتامین C هستش. در مورد هر کدوم از اینا مقالاتی مطرح شده، تحقیقاتی شده، ولی آنچه که واقعا خیلی روش تاکید شده و مقالات خوبی در موردش داریم مصرف ویتامین D هستش. امروز واقعا با توجه به گازهای گلخانه‌ای و وضعیتی که در نور آفتاب وجود داره، آسیبی که لایه اوزون وجود داشته، در کل جهان دریافت ویتامین D مستقیما از نور خورشید باید گرفته بشه کافی نیست. برای همین توصیه به مصرف مکمل های ویتامین D به افراد میشه. در مواد غذایی هم با توجه به همین شرایط آفتابی که وجود داره میبینیم که مقدار کافی ویتامین D رو برای افراد مهیا نمی کنه و حتما توصیه میشه که افراد بر اساس نیازشون ویتامین D کمکی مصرف کنن. آنچه که در مقالات اومده بر اساس سطح ویتامین D افراد هستش که توصیه شده افرادی که به طور عادی دارن زندگی میکنن و مستقیما با بیمار کرونایی در تماس نیستن سطح ویتامین D شون بین 45 تا 55 باشه. ما قبلا سعی میکردیم که خود ایرانی ها، پزشکای ایرانی سعی میکنن ویتامین D افراد رو در حد 30 تا 50 نگه دارن. حالا در مقالات میگن افراد عادی 45 تا 55 حفظ بشه و پرسنل درمانی افرادی که با بیماران کرونا در تماس هستن بهتره که این صد بین 55 تا 65 باشه، که بر اساس کمبود این ویتامین د پزشک میتونه مقدارهای مناسب رو برای بیمار معرفی کنه. افرادی که حالا در شرایط کرونا نمیتونن برن آزمایش بدن، در منزل هستن، توصیه میشه که حداقل هفته یک قرص ویتامین د 50,000 یا روزانه یک دونه 1,000 مصرف کنن. در کودکان هم که حالا ما معمولا ویتامین د های کودکان پایین هستش، برای اینکه دوزش خیلی بالا نره، بچهای زیر 7 سال رو میتونیم بگیم هر دو سه روز یه بار یه ویتامین د 1,000 مصرف کنن تا بتونن در مقابل بیماری کرونا تا حدودی پیشگیری داشته باشن. امیدوارم که در ایام اپیدمی کرونا و ایام قرنطینه همگی سالم باشید و با توجه به توصیه‌های پزشکی که از رسانه‌های معتبر میشنوید روزهای خوشی رو داشته باشید.
ولی این شخصیت اقتدار در
اجتماعی از همین بحث
تفکر انتقادی به گونه یکه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید بگی تا یک جامعه
نباید این کار رو بجانی
و به سمر میشستن و
نقد و نمایش.
به نام یگانه هستی، عرض درود و ارادت داریم خدمت یکایک که شما شنوندگان فرهیخته برنامه نقد و نمایش. خوشحال و مفتخریم که شنونده ما هستید. در شبهای پیشین از این برنامه شنونده نمایش رادیویی گرگ سالی بودید، رمانی یک دست با موضوع انقلاب اسلامی، موضوعی که نویسنده به شدت به آن معتقد است و این باور او در شخصیت‌هایی که خلق می‌کند نمود می‌یابد. شخصیت‌هایی چون اسماعیل که روحیه آزادی و استقلال دارند و با شجاعت در مقابل استبداد ایستادگی می‌کنند. رمان گرگسالی روایتی است استعاری و نمادین از یک فراز تاریخی در ایران. این اثر به خوبی توانسته استعمار و هجمه آمریکا را در دوره پهلوی بر ایران به نمایش بگذارد. داستان کتاب آینه ایست از تاریخ پهلوی دوم و حوادث پیش از انقلاب اسلامی. قدرت فردی در توصیف است. او می داند که قدرتش در این حوزه است و به همین دلیل هم آثارش را به سمت توصیف می برد. شاید تهران برای قهرمانش جای خوبی برای توصیف نبود. به همین دلیل او قهرمانش را در جلد دوم به اردبیل می برد و آنجا به توصیف ادامه می دهد. او با این کار به خواننده تأکید می کند که کرسی توصیف را در ادبیات از آن خودش کرده. هیچ تردیدی در کار او نیست. او آنچنان روستاهای اردبیل را توصیف می کند که از خود روستا زیباتر است و آدم را به روستا دعوت می کند. فردی ممکن است در داستان سرایی و تعلیق قدرت برخی نویسندگان را نداشته باشد، اما در توصیف حرف اول را می زند. رمان گرگسالی رمانی پرکشش است که در فضای روستایی در دامنه های سبلان اتفاق می افتد و خواننده را وامی دارد که تا پایان به مطالعه اثر بپردازد. جدا از این که می توان قلم نویسنده را در بیان توصیف ها و خلق شخصیت ها قلمی توانا خواند. رمان گرگسالی را انتشارات سوره مهر منتشر کرده. ششمین بخش از نمایش رو بشنوید.
گرگ سالی.
بر اساس رمانی به همین نام اثر امیر حسین فردی. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کامیار محبی، حمید یزدانی، مهدی طهماسبی، شمسی صادقی، ناهید مسلمی، حمید رضا هدایتی، علی میلانی، عبدالعلی کمالی، مروارید کریمپور، مهرداد عشقیان، شهریار همزیان. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت ششم.
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین شنیدید اسماعیل تحت تعقیب است، به بنفشه در نزد مادر بزرگش می آید و در مسیر راه توسط راننده کامیونی پی می برد گرگ‌های زیادی در منطقه دشت مغان که زمین‌های حاصل خیزی دارد توسط اجنبی‌ها رها شدند. کت خدا سرخان که دل خوشی از حضور اسماعیل در بنفشه دره ندارد، با زیرکی سعی می کند اطلاعاتی در مورد تظاهرات و اعتراضات مردم در تهران و دیگر شهرها به دست آورد، ولی اسماعیل اظهار بی اطلاعی می کند. کت خدا با صفورا که شوهرش مرده است ازدواج کرده و به خاطر دوستی و خوشخدمتی به استوار رئیس پاسگاه، دختر صفورا را به عقد وی درآورد. ملا میر جلال به خاطر فعالیت‌های سیاسی به این منطقه تبعید شده است. اسماعیل شبانه توسط عده‌ای ناشناس مورد حمله قرار می‌گیرد. میر جلال او را که در خرابه افتاده پیدا می‌کند. این دو پی می‌برند که فرد مورد هدف ملا میر جلال بوده است. موقع برگشت به روستا استوار آنها را تعقیب می‌کند، ولی ماشین در جاده واژگون می‌شود. ملا میر جلال به استوار کمک می‌کند و می‌خواهد وی را به پاسگاه برگرداند، ولی استوار مخالفت می‌کند. حالا از شما دعوت می‌کنم بشنوید ادامه ماجرا را.
حال اومدن به این میگن چشمه آب گرم.
عافیت باشه سرکار استوار. آب گرم این چشمه علاج هر دردیه. عرضی داشتم.
بگو عرضی تو.
عرض کنم که این گرگا دیگه زندگی برای اون نذاشته، دستمون خالیه، هیچی نداریم اونا رو بترسونیم. روز روشن میانو با خیال راحت هر کاری دوست داشته باشم میکنم.
میگه چی کار کنم؟ توفنگ بردارم برم جنگ گرگا آقا اسحاق؟
نه حسون، من جسارت نمی کنم. یه نفر سربازم بفرستیم کافیه. چند تا توفنگ که در بکنن اون کافرها می فهمن که توی این منطقه سرکار استوار رئیسه، فرار می کنن میرن.
گرگ که چیزی نیست. توی بارون دیشب که شما آسوده خوابیده بودین، من تو بیابون با ماشین دنبال دو تا خرابکار بودم. اونا با یه موتور قوی روسی، منم با جیپ آمریکایی دنبالشون.
نه
ظلمات بود، چش چشو نمیدید. بارونم میومد، نزدیک بود بهشون برسم که سیل جاده رو برد. ماشینم فرو رفت تو گل، خرابکارا در رفتن. این وضع زندگی ما مامورای دولت پیرمرد، نه شب داریم نه روز. ماموری که باید مملکت رو حفظ کنه، اون وقت میگی باید به فکر گرگ باشم پدر آمرزیده. برو پیرمرد، برو به کارت برس. این آب برای شماها که سن و سالتون زیاده خوبه.
بله چشم، من دارم میرم ده. تو نمیای اسماعیل؟
چرا میام. سب کن لباس
تو
پوشم.
تو برو اسحاق، من با این آقا کار دارم. برو.
با من چی کار داریم سرکار استوار؟
اینجا نه. بریم تو ماشین. بیا قهوه خونه اونجاست، اونجا میتونیم بریم. چای قلیون